ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل از رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با مصطفی هاشمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان.
دلایل شخصی که این بازیکن حالا به من میدن خیلی جالب هست. تیم ملی فوتبالشون استعفا میدن که رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان تغییر کنه.
و در بخش دوم برنامه مصاحبه ما با فیروز مشعوف، سخنگوی سابق فدراسیون فوتبال افغانستان انجام شده که ایشان در رابطه با مشکلات پیش آمده برای فوتبال افغانستان بیشتر صحبت خواهند کرد.
عدم حضور بازیکنان مثل فرشاد نور، فیصل شایسته، نور حسین، امید پوپلزی، جبار شرزه که دو گل بسیار مهم زده در این چند وقت برای ما، حتی خود فرشاد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز، مصطفی هاشمی را با خود داریم که مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان هستند. هاشمی عزیز، تعداد زیاد از ملی پوشان سرشناس فوتبال افغانستان ادعاهای را علیه فدراسیون فوتبال افغانستان مطرح کردند. موقف فدراسیون فوتبال افغانستان از چی قرار است؟
شهزاد عزیز، تشکر است برنامه خوبتان. با رابطه با موضوعاتی که اخیراً بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان در شبکه‌های اجتماعی خود شریک ساختن، نظر فدراسیون فوتبال افغانستان کاملاً بی‌طرفانه هست و موضوعاتی که بازیکنان تیم ملی فوتبال ما، لژیونرهای ما یادآوری کردن، خصوصا کاپیتان فرشاد نور، نظریات شخصی خودشان هست و فدراسیون فوتبال افغانستان به حیث یک نهاد مستقل و رسمی که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا FC و فدراسیون جهانی فوتبال FIFA رهبری میشه، مدیریت میشه، کاملا صلاحیت عام و تام خاص خودش را داره و انقریب در آینده نزدیک فدراسیون فوتبال افغانستان با صلاحیتی که خودش داره و فیفا و FC براش میده، سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان را انتخاب خواهد کرد و انشاءالله در روزهای نزدیک از طریق شبکات اجتماعی فدراسیون فوتبال افغانستان و وبسایت رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان انتخاب خواهد شد و حتی کمپ تمرینی و اردوی تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان در کابل برگزار خواهد شد. در خانه فوتبال افغانستان در فدراسیون فوتبال افغانستان اردوی تمرینی و کمپ انتخابی تیم ملی فوتبال افغانستان برگزار خواهد شد.
با توجه به بازی‌های بسیار حساس که افغانستان در برابر تیم‌های مثل قطر و کویت در مقدماتی جام ملت‌های آسیا و همچنین مقدماتی جام جهانی فوتبال داره، نبود بازیکنان با تجربه مثل فیصل شایسته و فرشاد نور و تعداد دیگه از بازیکنان صاحب نام که میتونه برای تیم ملی کمک کنه، که فعلا به یک نوع استعفا دادن و گفتن تا که رهبری تغییر نکنه حاضر و آماده برای همکاری نیستن، چی فکر میکنین که افغانستان در مقدماتی جام جهانی از نتایجی که در پیش خواهد داشت فکر نمیکنین که متاثر از این کم بود باشه؟
شهزاد عزیز، تیم ملی فوتبال افغانستان تنها مربوط به فدراسیون فوتبال افغانستان نمیشه، مربوط به چند میلیون افغانه که در این سرزمین زندگی میکنن، خارج از کشور زندگی میکنن هست و من فکر نمیکنم که تیم ملی فوتبال افغانستان زیاد وابستگی به چند بازیکن داشته باشه که حاضر نیست به خاطر بعضی موضوعات شخصی خودشان از تیم ملی فوتبال افغانستان کنارگیری کنند و استعفا بدن. من فکر میکنم ارزش این موضوعات را نداشت که بازیکن های شاخص، نامدار و پرآوازه ما بیان دست و همچین کار را بزنند. بدون شک فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش هست تا بازیکنان شایسته، نخبه و چهره‌های دوم فوتبال افغانستان را دوباره در کمپ تمرینی و کمپ انتخابی دعوت کنه بازیکنانی که نه برای پول بلکه برای پیراهن مقدس تیم ملی فوتبال افغانستان و برای مردمشان بازی میکنن، قطعا که دعوت خواهند شد. و نظر فدراسیون فوتبال افغانستان هم همین هست که با تلاش و پشتکاری که دارن همراهی فیفا و AFC انقریب بتونن که حامیان مالی خوب برای تیم ملی فوتبال افغانستان پیدا کنن، که خدا را شکر چندین و چند فدراسیون فوتبال از جمله عربستان سعودی و قطر آماده شدن تا کمپ‌های تمرینی و اردوی تمرینی در کشور خودشان برگزار کنند و حتی میزبان افغانستان در کشور خودشان باشند، که حالا عربستان سعودی میتونه یکی از بهترین میزبان‌های افغانستان در مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا باشد. و بازیکن شهزاد عزیز یاد داریم، خوشبختانه در سراسر افغانستان در سراسر دنیا لژیونر و بازیکنایی که در لیگ‌های معتبر بازی می‌کنه در داخل افغانستان زیاد هست. و اگر فرشاد نور، فیصل شایسته و سایر بازیکن‌های خوب ما که برشان تیم ملی فوتبال افغانستان اولویت داره و میخوان در تیم ملی بازی کنن، قطعا که دوباره دعوت سرمربی جدید را خواهند پذیرفت و برای تیم ملی کشورشان بازی میکنن. ولی فرق نمیکنه که چه نظر دارن در رابطه با رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان و آقای محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان. دلایل شخصی که این بازیکن حالا به من میدن خیلی جالب هست، به تیم ملی از تیم ملی فوتبالشون استعفا میدن که رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان تغییر کنه. من همچین کار برای اولین بار در عمرم میبینم که بازیکن ها میخواین که فدراسیون فوتبال افغانستان تغییر بدن، سرمربی تیم اخراج کنن. فکر نمیکنم که مادیات آنقدر جایگاهی خاص در فوتبال ملی داشته باشه و اکثریت بازیکنانی که در دنیا برای کشورشان و برای تیم ملیشان بازی می‌کنن هر درخشش داشته باشن و به جایگاهی که دوست دارند، یعنی فتح جام‌های قهرمانی در او نائل شوند. اما متأسفانه موضوع مادی حالا فعلا پاورجا هست که حضور عزیز نمیشن انکار پذیر کنیم از این موضوع.
یک موضوعی که موضوع مادی و مالی را شما اشاره کردین، همین موضوع دغدغه فکری ملی پوشان فوتبال افغانستان هم بر علیه مسئولین فدراسیون فوتبال است و اونها گفتن که شایسته در ادامه گفته که عربستان سعودی مبلغ $30,000 آمریکایی را برای ملی پوشان فوتبال افغانستان به طور تحفه داده بود، ولی نصف از این پول ها را ملی پوشان فوتبال افغانستان دریافت کردن و بقیه میان رهبری و بقیه اعضای اجرایی فدراسیون فوتبال تقسیم شده. نظر فدراسیون فوتبال در این مورد چی است؟
شهرزاد عزیز، بر من بسیار جالب هست چون من خودم در تاجیکستان بودم و عربستان سعودی $20,000 به تیم ملی فوتبال افغانستان کمک کرده بود که همون $20,000 در تاجیکستان به بازیکنان و کادر فنی تقسیم کردن. و جالب است که امضای تمام بازیکنان هست، مدرکی در اختیار ما هست، ولی متاسفانه آبروی یک بازیکن و آبروی تیم ملی بازیکنان در تیم ملی بازی میکنن برای ما خیلی ارزشمند هست که امضا کردن در ورق که اگر $400 دیگه در منگولیا برشان داده شده در بازی برگشتم حاضر میشن. از شما رو اندک از بازیکن ها که حالا به خاطر پول حتی قصد دارن تا رهبری فدراسیون را در مربی رو تغییر بتن چون به نفعشان نیست و پول به دستشان نمیاد، در حالی که در هیچ جای دنیا رسم و رواج نیست که بازیکن ها بیان از تیم ملی خودشان معاش بگیرن، پول بگیرن. در هیچ کجایی از دنیا، نه در کشورهای آسیایی، ایران، ژاپن، کره جنوبی که همین اکنون خودت هستی که میتونی حتی معلومات بگیری از کشور کره جنوبی، از سوئد، در هیچ جایی از دنیا نیست که بازیکن از تیم ملی فوتبال کشورش دستمزد بگیره و معاش بگیره. ولی باز من فدراسیون فوتبال افغانستان همواره در تلاش بوده که برای بازیکنان خودش که زحمت میکشن مبلغی به صورت پاداش را اهدا کنه، مثل که بازیکنان تیم ملی فوتبال ما $1,000 پاداش از عربستان سعودی گرفتن به خاطر
سود و دور بعد و او پاداش هم با تلاش و پشتکار و فدراسیون فوتبال بود که تونسته همکاری عربستانی ها را جذب کنه و عربستان حالا خیلی خیلی همکاری میکنه با فدراسیون فوتبال افغانستان و پولی که برای فدراسیون فوتبال نه برای بازیکنان تیم ملی فوتبال ما، برای فدراسیون فوتبال برای برگزاری کمپ‌های تمرینی در کابل، برای قرنطینه بازیکنان داخلی ما در خوابگاه فدراسیون فوتبال افغانستان و همون سه وقت نانی که میخورن ادعا کرده بود که فدراسیون فوتبال برای هم بازیکنان داخلی ما و هم برای بازیکنان لژیونر ما تمامی پول را اهدا کرد.
به هر حال گفته میشه که در رابطه با تعیین مربی آینده فوتبال افغانستان هم ملی پوشان سرشناس مشکل داشتن با فدراسیون و آقای یک مربی که از ازبکستان گمانه زنی های وجود داره که فدراسیون مورد توجهش است، اونا را میخواین داشته باشن در شرایطی که ملی پوشان فوتبال افغانستان کسب بگیره.
بعضی از شبکه‌های اجتماعی را می‌خورند، خیلی از گزینه‌هایی که ما می‌بینیم در شبکات اجتماعی اصلا گزینه‌های هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان نیست. برای ما خیلی جالب هست که او را بعضی از صفحات مجازی فوتبالی نشر می‌کنند. انشاءالله یک مربی درجه یک با داشتن مدرک مربیگری پرو انقریب سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان خواهد شد و هیچ بازیکنی در دنیا این صلاحیت را نداره که سرمربی خودش را انتخاب کنه و سرمربی خودش را تغییر بده. بدون شک صلاحیت در دست فدراسیون فوتبال افغانستان است. فدراسیون استقلالیت و حاکمیت خاص خودش داره برای انتخاب سرمربی و این سرمربی هست که انتخاب میکنه که کدام بازیکنان به ترکیب تیم دعوت بشه و برای تیمش و کشورش یعنی افغانستان بازی کنند. بدون شک سرمربی نقش اصلی رو بازی خواهد کرد در دعوت بازیکنان و در نه تنها در افغانستان، در هیچ کجای از دنیا بازیکنان که انتخاب و تغییر سرمربی رو ندارند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، فیروز مشعوف سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و از جمله خبرنگاران خوب ورزشی افغانستان را با خود داریم که در مورد اتفاقاتی که در فوتبال افغانستان در این شب روز مفتخ می خواهیم که در این مورد بیشتر بحث کنیم تا ببینیم که این موضوعات چقدر به ضرر و یا هم در دراز مدت به نفع فوتبال افغانستان خواهد بود یا شاید هم نخواهد بود. به می خاطر آقای مشعوف را با خود داریم. آقای مشعوف سلام و خوش آمدین به برنامه.
سلام میکنم من خدمت شما و شنوندگان خوب شما، تشکر میکنم در خدمت شما هستم، ان شاء الله که بحث خوبی داشته باشیم.
سلامت باشین. اخیرا ورزشکارای بسیار خوب فوتبال افغانستان از قبیل فیصل شایسته، فرشاد نور و همچنان سایر چهره‌هایی که مطرح هستند پس از این که سرمربی کویتی افغانستان را آقای عبدالله مطیری را خارج کردن و اخراج کردن و بازی را بدون سرمربی تانستن در برابر مغولستان پیروز شوند، موضوعات مالی بلند شد و موضوعات مختلف فساد فدراسیون بلند شد. این موضوعات را اگر سرش بحث داشته باشیم که دمی مقطع زمانی که افغانستان دو بازی بسیار مهم در مقدماتی جام جهانی فوتبال در برابر تیم‌های بزرگ مثل قطر که قهرمان فعلی آسیا است و بازی بعدی هم با تیم کویت خواهد بود نبود و همچنان این دغدغه‌هایی که فعلا برای فوتبال افغانستان شکل گرفته چقدر میتونه که بالای کسب نتیجه افغانستان در این مسابقه پیشروی تاثیرگذار باشه؟
بدون شک خواه نتیجه بسیار بسیار منفی داره. دلیل مهمش این است که ما بدنه تیم ملی ما را همی بازیکنان تشکیل میده و فوتبال داخلی افغانستان در طی سالهای گذشته و حتی همیال هیچ وقت به اندازه نبوده که بتونه در تیم ملی فوتبال افغانستان تأثیر گذار باشه و حتی ما حتی بیشتر از یک الی دو بازیکن خوب تأثیر گذار در ترکیب تیم ملی نداشتیم که اگر اینا نباشن ما احساس ضعف بکنیم و ما نگران آینده تیم ملی و مسابقات بشه. بدون شک هرچند من شخصا با اتفاق که افتاده مخالفم، یعنی اصلا نحوه پردازش به این مسئله از جانب دو طرف اشتباه هست. من نمیخوایم طرف بگیرم، نه طرف بازیکنها رو بگیرم نه طرف فدراسیون، نظر من کاملا مساویان است از جانب هر دو تیم، ولی عدم حضور بازیکنهای مثل فرشاد نور، فیصل شایسته، نور حسین، امید پوپلزی، جبار شرزه که دو گل بسیار مهم زده در این چند وقت برای ما، حتی خود فرشاد که یکی از بهترین بازیکنهای ماست، و حتی بازیکنهای جدیدی مثل توفی اسکندری، رحمت اکبری، برحال یما شیرزاد، امید موسوی، این همه بازیکنه هستن که یک چند وقت از دعوت شدن، از وقت المتحده آمدن که بسیار خوب زدن شدن، نبودشان من فکر میکنم برای ما ضرر میرسانه. ما توانایی رقابت با تیمهایی که شما نام گرفتین متاسفانه حتی همین بازیکنه هم من فکر میکنم نداریم، ولی اگر با ترکیب داخلی بریم من فکر میکنم بسیار ناامید کننده است. میفهمین؟ یعنی شاید باید بازیکن یک امید داشته باشیم بتونیم یک نتیجه بهتر کسب بکنیم، در راوند بعدی بتونیم آمادگی بهتر داشته باشیم، بلکه جایی که لیگ نداریم و بازیکنای ما اصلا آمادگی بدنی نداره، تمرین خوب نداره و این بسیار نگران کننده است. من فکر میکنم لحاظ فنی این مسئله دو سر باخت است و ما ضرر میکنیم، چیزی غیر از ضرر به فوتبال ما نمیرسه.
درست. من با مسئولین فوتبال در بخش نشراتشم روز گذشته مصاحبه داشتم، کلن اونا گفتن که ورزشکارا باید دنبال پول نباشن و پول نباید معیار بازی برای بازی‌های ملی باشه برای ورزشکارا. شما چقدر فکر میکنین که ورزشکارا به خاطر موضوعات مالی این موضوعات خواستن در این چنین مقطع حساس رسانه‌ای بسازن و خواستن که موضوعات را بلند بکنن؟
من نمیخوام در مقام قضاوت قرار بگیرم که کدام طرف به هر حال کفه ترازی را سنگین بکنم. طبیعتا من هم در او چوکی بودم، بخش نشرات فدراسیون باید طرف فدراسیون فوتبال بگیره، یک چیز غیر دور از انتظار نیست که شخصی که فعلا در نشرات است طرفداری از فوتبال و طرفداری از فدراسیون بکنه. اما ببینید یک مسئله رو ما باید بیم واقع بینانه صحبت بکنیم که استاد کارگر یک شخصیت ورزشی است، شخصیت ملی است و احترام، حتی اگر اشتباه هم کرده، حتی اگر بی مدیریتی هم شده از جانب ایشان، احترام گرفتن به ایشان به عنوان یک شخصیت ملی ورزشی فکر میکنم برای همه ما فرضه، یک واقعیت است. حتی ژورنالیست و حتی بازیکن و حتی کسایی که به نحوی میخوان نقد وارد کنن، نقد وارد کردن یک چیز است، بی احترامی دیگه چیز است. ما با بی احترامی هایی که به استاد کارگر میشه مخالفم، اما با نقد کردن و حتی با تحت فشار قرار دادن به خاطر منافع فوتبال افغانستان هر کسی باشه موافق است. یعنی من خودم بارها شده نقد وارد کردم با استاد کارگر، ولی رابطه دارم باشون، تماس هم با هم داریم، هیچ وقت نشده که ما سر این موضوع تنش داشته باشیم با. اما یک چیز بعد بگم که فدراسیون فوتبال نباید اجازه میداد که بازیکن سالاری یا شایسته سالاری در نوع بازیکن در تیم ملی به اندازه نفوذ پیدا بکنه و قدرت پیدا بکنه که کار به اینجا برسه. این اجازه ندادن به معنی عزیز که کارت به استخوان میرسه، حالا هم از لحاظ برخورد، هم از لحاظ رفتاری و هم از لحاظ مدیریتی فدراسیون بعدی را میتونست کنترل میکرد و اجازه نمیداد که بازیکنها به این سرحد برسن و حتی بخواین تعیین و تکلیف بکنن. ببینید من نمیخوام بگم نظر من را اگر بپرسین که به خاطر پول است، من مطلق براتون میگم به عنوان شناخت کسی که شناخت کافی از فوتبال دارم بس تک تک می بازیکنایی که در تیم ملی دارم، من براتون میگم که اینمی بازیکن‌ها به خاطر پول اعتراض نکردن، به خاطر ازی که برای من پیسه بدین که من بیاین فوتبال کنم، این گپ کامل رده، کاملا من براتون میگم. چون این بازیکن‌ها هیچ کدامشان به $400 $500 نیاز ندارن و اصلا معنا هم نداره. بحثایی که مطرح شده مسئله تکتا و ای گپ ها از سالیان سال هست که حال مثلا یک آتش زیر خاکستر است که تازه شده، نه در زمان کارگر از گذشته ها میگفتن که تکتا فروخته میشه و بالا و پایین. این مسئله رو یک طرف میگذاریم و سر من فکر من احساس میکنم که بازیکن ها از این ناراحتن که یک پیسه به نامشان گرفته شده، کمک از جانب فدراسیون فوتبال عربستان. این پیسه چرا به ما داده نمیشه در صورت که حق ماست، در صورت که مال ماست، و چرا کم داده میشه، چرا ناقص داده میشه؟ در کنارش یک سری رفتارها و برخوردهای دیگه میه، دلیل میشه، مزید بر علت میشه که کل چیز به نام پول ورونمایی بشه برای مردم و بعضی کسایی که از آب گلالود میخواین ماهی بگیرن و بخواین بگن که این بازیکن‌ها پیسه پرستن، پول پرستن، به خاطر پیسه به تیم ملی میان. میر رد میکنم همون رقم که گفتم، احترام به استاد کارگر و رهبری فدراسیون فوتبال فرض است، احترام به ستارهای تیم ملی ما فرض است.
ما نمیتونیم این بخش یک سوال پیدا میشه، ای که آقای المطیری را کی باعث شد که سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان شوه؟
بسیار سوال خوب کردین. من اینا رو میخواستم در لابلای صحبتهای منی میره براتون بگم. مردم خوب است که میشنون. اولا آقای شهزاد، من یک چیز بگم، بسیار خوشحالم که کدرادیو شما یک گپار میزنم، چون مردم افغانستان همین لحظه بسیار من رادازدیر مردم دوست دارم و میشنوه، و حتی رهبران کنونی افغانستان هم این رادیو رو بسیار میشنون. من پخته خبرم. خوب است که این گپا زده شوه. ببینید، کسایی در رأس فدراسیون در هیئت اجرایی حضور دارند و در مورد تصامیم مهم تیم ملی فوتبال تصمیم گیری میکنند که هیچ شناختی از فوتبال ملی افغانستان ندارند. این رو مطلق براتون میگم. سیستم اداری فدراسیون فوتبال از نظر من در بس موارد مشکل داره. من براتون واضح براتون میگم چرا. اعضای هیئت محترم اجرایی که من براشون احترام بسیار زیاد قائل هستم، متشکل از چندین نفر است. آقای عبدالحق فیضی رئیس فدراسیون فوتبال سرپل، آقای رنگین خان دفتانی رئیس فدراسیون فوتبال هلمند، حاجی نصیر رحمانی رئیس فدراسیون فوتبال کندهار، آقای امان فیضی رئیس فدراسیون جوزجان که ایشان فعلا منفک شدن، حضور ندارن، به آمریکا رفتن، خانم آرزو رحیمی که ایشان هم منفک شدن، به اسپانیا رفتن برای سقوط، جناب طاهر رؤوفی و جناب استاد کارگر و شهاب. شهاب هم که البته حال منفک شده و نیست در لیست. کسانی که رای میده اصولا بعد 5 به علاوه 1 شبکه رای داده شده، خب فعلا حتی همون هم نصاب را پر نمیکنن. در حال حاضر یعنی 3 رئیسی که من خدمتتون عرض کردم از رؤسای هلمند و سرپل و قندهار میان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان انتخاب میکنن. ببینین شما، من احترام دارم برشان، اما با کدام صلاحیت؟ چرا اساسنامه اینقدر ضعیف ترتیب داده شده باشه که کسی که یک دفعه تو در تیم ملی حضور نداره، یک دفعه اصلا بازیکنه تیم ملیش نمیشناسه، بیایه بفهمه که نیاز تیم ملی چیست؟ در مورد مسائل فدراسیون فوتبال، مسائل اداری، مسائل انضباطی، مسائل حتی لیگ افغانستان، حتی کورس ها، ترتیب کردن خیلی از مسائل چارچوب کردن و چارچوب سازی فوتبال اداری، سیستم اداری، لیگ قهرمانان افغانستان، حتی انتخاب و گزینش چهره ها برای مدیریت فوتبال داخلی افغانستان، بله من موافق هستم. اینمی آدما هم تجربه کافی دارن، هم از افغانستان شناخت دارن، هم بخواین حالا در مورد فوتبال افغانستان نظر بدن. اما در مورد تیم ملی، شما تیم ملی داری، بازیکن از لیگ‌های برتر کشورهای دیگه میه، حالا لیگ برتر من نمیگم، لالیگا و لیگ برتر و سری آ ایتالیا، بالاخره هر چی است سطح فوتبالش قسمتی از آسیا بالاتر است و از افغانستان خوب بیخی بالاتر است. مثلا چه اینا میان مربی انتخاب میکنن که بازیکن‌ها از بیرون از کشور میاد، در صورتی که خود یاها لیسانسش سی یا بی یا ای آسیا هست، از اینکه خود استاد کارگر انتخاب بکنه بهتر.
درست. حالا به خاطر اینکه 22 روز یا 21 روز دیگه ما بازی بسیار مهم با قطر داریم در چارچوب مقدماتی جام جهانی، چی فکر میکنین اگر رایزنی های صورت بگیره و طرفین بخواید که مشکل حل بکنن، ملی پوشان فوتبال افغانستان و فدراسیون فوتبال چی فکر میکنین؟ آیا باز هم گرد یک میز به خاطر افغانستان و نام افغانستان گرد هم جمع خواهند شد؟
بغیر از منافع ملی و کشور ما و بیرق ما، هیچ چیز دیگه فلانی وسط مهمتر نیست. ای کاش بازیکنان تیم ملی کمکی بیشتر تعمق میکردن و صبر میکردن، به احساسات خود غلبه میکردن و اینمی اعتراض خود دهی برهه سخت زمانی که به شدت تیم ملی برشان نیاز داره نمیکردن، من مخالف هستم. اما قطعا من فکر میکنم نیاز داریم که بتانیم یک همدلی رو ایجاد بکنیم در این شرایط، چون واقعا نیاز داریم زبی جان. یعنی اگر فدراسیون میخواد با بازیکن داخلی بره که فکر میکنم همین پلان هم داره، هیچ چیزی غیر از ضرر برای ما نمیرسه و اونا هم بالاخره آتش انتقام یا آتش شدت نمو انتقام اینا رو بیشتر میکنه در وجودشان. من فکر میکنم اگر بتونیم دور هم جمع بشیم دوباره به هر دلیل فقط به خاطر منافع ملی، نه فکر میکنم سرمربی تیم ملی هم اگه انگلیسی خواهد شد به هر حال گزینه اول عثمان توشیف بود، این واقعیت رو براتون میگم، اما انتقادات و فشارها باعث شد که فدراسیون بره سر گزینه خارجی یک مربی انگلیسی رو انتخاب بکنه برای تیم ملی، هرچند مربی هم بسیار کیفیت بالایی نداره ولی باز هم از کشور انگلستان و به مراتب از مربی سطح پایین آسیایی میتونه بهتر باشه و از المطیری ها میتونه به مراتب بهتر باشه به نظر من. ولی دیروز دبیر کل فدراسیون آقای صدیقی صحبت خوبی کردن، من فکر میکنم در مطابقه که با بی بی سی کردن یک دروازه صلح آشتی رو باز کردن، گفتن که ما پس دعوت میکنیم ازشان که بیاین و در تیم ملی خود بازی کنن. راستش بخواین من خودم شخصا نمی علاقه را دارم به شرط پیش قدم هم شبم در طول ساعت آینده امروز بتونم با هم رهبری فدراسیون و هم با بازیکن‌ها صحبت بکنم که بتونیم یعنی دروازه را حداقل برای موقتا ببندیم و با استفاده از این فضا یک صلح ایجاد بکنیم، یک آشتی ایجاد بکنیم که بازیکن‌ها برگردن. واقعیت براتون بگم من اصلا خوشبین نیستم که تیم ملی ما بخواد با بازیکن‌های داخلی با مسابقات بره و نتیجه بگیره و اصلا آینده داشته باشه. بحث نتیجه خود ما براتون گفتم حتی با یعنی بازیکن‌های خارجی هم ما شاید ببازیم، اما آینده واقعا با فوتبال داخلی ما نداریم. بارها هم در این برنامه ما شما بحث کردیم تا لیگ نداشته باشیم آینده فوتبال ما اینمی حالت است و متاسفانه هیچ گپی نیست و تا ما تا لیگ نداشته باشیم با فوتبالیست‌های خارجی خود متکیستیم و نیازمندیم برش.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ویسل برنامه از دل میدان‌های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام بیننده عزیز برنامه روز هفتم، برنامه که در هر هفت روز یک بار با بررسی مختصر رویدادهای هفت روز گذشته پیشکش میشه. معمولا رویدادهای ناگوار و تأثرآور راه خود در سرخط اخبار باز میکنه، اما این بار یک رویدادی که در جریان هفته حداقل برای لحظات یک خوشی تقریبا همگانی را بار آورد آغازگر برنامه است. در مسابقات جام جهانی کرکت تیم افغانستان تیم پاکستان شکست داد. این هفته مصادف با سالگرد تأسیس ملل متحد بود و تصادفاً خبرهای نسبتاً مهمی هم در رابطه با ملل متحد و گزارش‌هایش داشتیم که در این برنامه فشرده‌ش خواهد شنیدین. مطالب دیگه هم در رابطه با وضع حقوق بشر در افغانستان و موضوعات دیگه شامل این برنامه است. این روزها در کشور هند مسابقات جام جهانی کرکت دوام داره. تیم کرکت افغانستان در جریان مسابقات دستاوردهای خوبی داشته، در برابر بعضی ها غالب شده و در بعضی بازی های دیگر نتایج دلخواه به دست ناورده، اما دو برد تیم کرکت افغانستان در مسابقات قدر درخشش داشت و چنان هم همه برپا کرد که بازی های دیگه در مسابقات و حتی نتایج نهایی مسابقات که در پایان مسابقات روشن میشه و اهمیت زیادی داره تا حد زیر شعاع قرار گرفته. در هیجان و شادمانی که این دو برد با خود همراه داشت زیادتر تیم های شکست خورده نقش داشتن. به عبارت دیگه با اینکه برنده شدن همیشه خوشایند است، اما مقدار هیجان و سطح احساسات این نکته تعیین میکنه که برنده در برابر چه کسی و کدام تیم. ورزش از سیاست جداست و خوب است که جدا باشه، اما خب رشته های هست که ناگزیر در برخی موارد این دور پیوند میته و جدا ساختنش هست هم دیگه زیاد آسان نیست. روابط بین افغانستان و پاکستان در دوره های مختلف و به دلایل مختلف زیاد دوستانه نبوده و چگونگی این مناسبات بین حکومت ها و روشی که پاکستان در طول سالها در برابر افغانستان داشته بر روحی عامه هم اثر داشته. و خصوص این روزها روش حکومت موقت پاکستان در رابطه با اخراج اجباری پناهجویان افغانستان از پاکستان و شمول توقیف پناهجویان باعث شده که شادمانی معمول به خاطر پیروزی در این مورد حتی بیشتر از حد معمول باشد. از طرف دیگر میزبان بازی های جام جهانی کشور هند است. حکومت ها در هند هم با حکومت های پاکستان از زمان پیدایش پاکستان به این طرف روابط غیر دوستانه داشتند. این موضوع هم به نحوه باعث شده که چگونگی مناسبات حکومت ها با چگونگی احساسات مردم در برابر برد و باخت تا حدی به هم آمیخته شود. هفته گذشته کرکت بازان افغانستان تیم انگلستان که در قرن 16 مهد پیدایش و شکل گیری کرکت بود و از همه وقت به طرف در کرکت از جمله پیشتازان بوده شکست داد. ورزش اگه با سیاست ارتباط داره یا نداره با احساس ملی بسیار مرتبط است. ورزشکاران به خاطر موقعیت متبارزشان در جامعه و به خاطر فرصت هایی که در مسابقات برای ابراز احساسات ملیشان میسر است نقش مهم داشته میتونن در این مورد. و تیم کرکت افغانستان بار دیگه در پهلوی ای که نام افغانستان به خاطر پیروزیشان بر رسانه ها کشان این زمینه را هم فراهم ساخت که چشمان میلیون ها بیننده مسابقات چه حضوری و چه از طریق تماشای ویدیوی مسابقات با بیرق ملی سرنگ افغانستان روبرو شوند. ورزشکاران افغانستان در خارج از کشور هم به بیرق سرنگ پیوند دارند. در بنگلادش در شمال هند هم یه هفته بیرق سرنگ به شکل دیگه درخشید. با گزارش انجمن محصلین افغان مقیم بنگلادش که در جریان هفته این گزارش توسط رادیو آزادی پخش شد، محصلین افغان در بنگلادش در نخستین دوره رقابت‌های بین المللی تکواندو دو مدال نقره و یک مدال برنز به دست آوردند. آلیه رضایی و خدیجه رضایی مدال های نقره به دست آوردند و نوریه پویام مدال برنز نصیب شد. کشورهای بنگلادش، افغانستان، هند، تایلند، اندونزیا، سریلانکا، نیپال و بوتان در این رقابت ها اشتراک داشتند. این هفته گزارش های مختلفی که به شکلی به وضع حقوق بشر در افغانستان ارتباط می گرفت به نشر رسید. مهمترین در بینشان گزارشی بود که توسط ریچارد بنت، شخصی که از طرف ملل متحد موظف است که وضع حقوق بشر در افغانستان زیر بررسی داشته باشه، به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شد. اداره کمک های ملل متحد به افغانستان یونما گزارشی را از وضع افغانستان در 3 ماه گذشته میلادی جولای، اگست و سپتامبر تهیه کرده. بخشی از گزارش که زیادتر شامل مسائل حقوق بشر است توسط یونما به نشر رسید. رسانه ها مطالب از او برداشت کردند. در واقع یک گزارش است که بخشهایش از چینل های مختلف و در خبرهای مختلف به نشر رسیده. در راپوری که گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت به مجمع عمومی ملل متحد ارائه کرد به نقاط مهم تماس گرفته شده. در این راپور گفته شده که در ماهای جولای، اگست و سپتامبر امسال قتل هایی که در ظاهر هم در چوکات قانون نبوده ادامه داشته و گفته شده که از زمان آغاز دوباره تسلط طالبان در حدود 800 مورد قتل هایی که در ردیف می آیند ثبت شده. همچنان از شکنجه در زندان ها که گفته شده به صورت منظم صورت می گیره یادآوری شده و اساسی گزارش شمار زندانیان فعلا در افغانستان به حدود 17,000 نفر می رسه. در گزارش آمده که سال گذشته شمار زندانیان در افغانستان 10,000 تخمین می شد و عدد 17,000 یک افزایش چشمگیر بیان می کنه. شاید با توجه به همی گزارش بوده که سخنگوی وزارت داخلی طالبان یه هفته گفت که زیادتر از 11,500 تن به اتهام جرایم جنایی دستگیر شدن و زیادتر از 3,500 نفر هم به اتهام تولید، قاچاق و یا فروش مواد مخدر زندانی شدن. به هر صورت گزارش درباره ادامه محدودیت‌های شدید در برابر زنان از طرف طالبان هم مفصلا تماس گرفته و تخطی‌های مختلفی را در بخش بیان کرده. محدودیت‌ها در برابر زنان که طبعا بسیار حائز اهمیت است، بیننده‌ها در افغانستان عملا لمس می‌کنند و مشاهده می‌کنند و برای اونا شاید حرف نو معلوم نشه. اما در گزارش گفته شده که وضع زنان در افغانستان و وضع محدودیت ها در برابر زنان افزایش هم یافته. طور مثال گفته شده که فیصدی زنانی که تقریبا 6 ماه پیش در سروه ها و مصاحبات از خراب شدن وضع اقتصادی خود شکایت داشتن، حالا به اساس نظر پرسی امی فیصدی زیادتر شده. در مورد وضع زنان افغانستان لحظات بعد هم تماسی خواهد داشتیم. نکته مهم دیگر در گزارشی که روز سه‌شنبه در مجمع عمومی ملل متحد ارائه شد، موضوع افزایش زیاد از حد مدرسه های دینی و با او تناسب کمبود تحصیلات علوم عصری بود. ریچارد بنت از اقدامات طالبان در محدود کردن آموزش به مدرسه ها و تمرکز به تعلیم دینی نگرانی خود بیان کرد. البته در یک کشور اسلامی طبیعی است که مدارس دینی وجود داشته می باشه و ملل متحد طبعا با او کاری نداره، اما نگرانی که در گزارش ابراز شده در رابطه با احتمال توسعه افراطیت و بنیادگرایی در افغانستان است. ریچارد بنت گفت که طالبان می توانند که از طریق ای پالیسی تهداب افکار افراطی را بگذارن و این ترتیب از یک طرف اطفال در افغانستان به گونه وسیع از علوم عصری به بهره می شن و به خاطر بیکاری، فقر و بضاعتی افزایش پیدا میکنه، از طرف دیگه افزایش زیاد از حد این نوع مدرسه ها با توجه به آنچه که به شاگردان تدریس میشه به خوبی زمینه ایدئولوژی افراطی را برابر ساخته میتونه و این کار میتونه در کنار تروریسم داخلی بی‌ثباتی را در منطقه و جهان افزایش بده، چیزی است که در گزارش گفته شده. به این ترتیب در این گزارش در مورد احتمال بی‌ثبات شدن افغانستان و منطقه هشدار داده شده. ریچارد بنت از مجمع عمومی ملل متحد تقاضا کرد که موضوع افغانستان در صدر آجندای بین المللی قرار بدن و حرفی را گفت که اگر جدیتی در او نهفته باشه قابل توجه است. گزارشگر ملل متحد امور حقوق بشر در افغانستان از مجمع عمومی ملل متحد تقاضا کرد که در این قسمت قدم‌های فوری برداشته شد. لحظات پیش درباره مطالب اشاره شد که در رابطه با وضع زنان در افغانستان در گزارش گزارشگر ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان یادآوری شده. این هفته در همین ارتباط گزارش‌های دیگه هم نشر شد. انستیتوت جورجتاون در مورد زنان و انستیتوت صلح ناروی این هفته نتایج تحقیقات خود در مورد وضع زنان در 177 کشور جهان اعلام کردند. بر اساس این تحقیقات در 177 کشور وضع زنان افغانستان در درجه 177 می آید، یعنی کشور دیگه وجود ندارد که وضع زنانش بدتر از وضع زنان در افغانستان تحت رژیم طالبان باشه. در سنجش حالت زنان بخش‌های مختلف بررسی میشه، مثلا چگونگی امنیت زنان، امکانات تحصیل، امکانات دسترسی زنان و کار و شغل، اندازه خشونت در برابر زنان و از این قبیل. در این فهرست در جمله کشورهایی که زنان در حالت بسیار ناگواری قرار دارن، یمن، کانگو و کشور آفریقای مرکزی هم قرار دارن، اما اونا باز هم در فهرست 177 کشور در موقعیت بالاتر از افغانستان هستن. کشور دنمارک در صدر کشورهای قرار داره که زنان در او از وضع بهتری برخوردار هستن. البته بسیاری از نتیجه گیری ها و قضاوت هایی هست که نسبی و مقایسوی است و مسئله حقوق زن هم در همین جمله می آید. طور مثال در شمال غرب اروپا جزیره سردسیر و پربرف آیسلند که آیسلند به معنای سرزمینی یخ است، کشوری است که حقوق زنان در او تا حد زیاد تأمین است و زنان پیشرفت‌های زیاده کردند. صدر اعظم آیسلند یک خانم است به نام کاترین یکوبسدایتر و در کابینه 12 نفری کشور هم 5 وزیر از زنان هستند. این هفته در همین کشور زنان یک اعتصاب 24 ساعته را براه انداختن که در جریان او 24 ساعت از کار دست کشیدن. اعتصاب 24 ساعته به نام دادخواهی برای برابری جنسیتی عنوان شده بود. اما نکته جالب ای است که همین خانمی که صدر اعظم کشور است هم در اعتصاب به خاطر تأمین کامل برابری زنان با مردان شرکت کرد و برای 24 ساعت از کار خود به حیث صدر اعظم نخست وزیر دست کشید. لحظات پیش به بخشای از گزارش اداره ملل متحد در افغانستان که روز سه شنبه به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شد تماس گرفتیم. یکی از بخشایی که از او یاد نکردیم تنها متوجه افغانستان نیست و در واقع بیشتر متوجه پاکستان است و همچنان ایران. بیننده های ما میدانند که حکومت موقت در پاکستان و تقریبا 1,700,000 پناهجوی افغان در پاکستان که حکومت پاکستان ادعا داره که اونا اسناد قانونی ندارن تا آخر ماه اکتبر وقت داده که از پاکستان به افغانستان برگردن و بعد از او تاریخ گفته که یعنی از سر از اول ماه نوامبر با استفاده از زور اونا را اخراج میکنن. به اول نوامبر کمتر از یک هفته باقی مانده، روز چهارشنبه روز اول نوامبر است و پناهندگان بدون اسناد قانونی باید تا پایان روز سه‌شنبه پاکستان را ترک کنن. ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در سخنرانی و ارائه گزارش در مجمع عمومی ملل متحد از پاکستان خواست که به روش اخراج اجباری پناهندگان از افغانستان متوسل نشه. نهادها و کشورهای دیگه هم از پاکستان همین تقاضا را دارن، اما ظاهرا حکومت موقت در پاکستان به اخطارهای قبلی خود متعهد به نظر میرسه. انوارالحق کاکل صدر اعظم حکومت موقت پاکستان گفت که تصمیم در این مورد تغییر نخواهد کرد. رسانه های پاکستان گزارش دادن که پاکستان در ایالت های خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند و پنجاب مراکز خاصی را ایجاد کرده که افغانهایی را که در جریان عملیات اخراج دستگیر میکنن و او مراکز انتقال بتن و اونا از او مرکزها به افغانستان فرستاده شون. در خیبر پختونخوا که افغانهای زیادی در او زندگی میکنن و در نزدیکی خط دیورین قرار دارن دو مرکز و همچنان در ایالت بلوچستان سه مرکز ایجاد شده. و اساس گزارش رسانه های پاکستان، حکومت پاکستان به پلیس کشور در بخش دستگیری و انتقال پناهجویان افغانی به مراکز صلاحیت کامل داده. این کار شاید در این حال به پلیس پاکستان زمینه رشوه‌گیری از طریق تهدید به پیمانه وسیع فراهم بسازه. حکومت طالبان در افغانستان تصمیم پاکستان را غیر انسانی خوانده و گفته که این اقدام سبب ایجاد فاصله بین دو کشور میشه. اما همزمان در ولسوالی لالپور ننگرهار در نزدیکی تورخم برای پناهجویانی که برگشت میکنن کار ساخت یک کمپ موقت آغاز کرده. سلسله برگشت پناهندگان از پاکستان به افغانستان در واقع آغاز شده. تعداد داوطلبانه و شماره هم از روی مجبوریت و از ترس زندانی شدن به کشور برمیگردن. اما در هر حال کمتر کسی در بین پناهندگان است که برگشت به کشور برش مشکلات نداشته باشه. مثل هر مورد دیگه اما در این مورد هم بیشترین سختی و زجر زنان تحمل میکنن. این عکس که همین چهارشنبه 25 اکتبر در واسطه خبرگزاری فرانس پرس گرفته شده در 25 کیلومتری پشاور بالا شدن یک زن پناهنده را به بالای موتری که روانه افغانستان است نشان میده. ای که در جمع کردن اموال و کارهای دیگه چقدر زله و ناتوان شده باشه معلوم نیست، اما با داشتن چادری شاید بالا شدن به امیزینه در محضر مردم هم کار آسانی نباشه. معلوم نیست این دخترکی که در عقب ای خانم در حال بالا شدن در زینه است، رنگهای سیاه و سرخ و سبز در سرش تصادفی با بیرق هم رنگ شده و یا علاقمندی شدید خود و خانوادهش به کشور نشان میده. مسئولین طالبان در افغانستان این هفته گفتند که از آغاز ماه اکتبر تا حال در حدود 52,000 پناهنده افغان از پاکستان برگشتند. اگر تا چند روز دیگه فرضاً 20,000 دیگه هم به کشور برگردند، کسانی که در یک ماه از پاکستان برگشت کردند تعدادشان به حدود 70,000 نفر خواهد رسید که ظاهراً رقم درشت است. اینالا اگر فرض کنیم که امی سلسله و امی شکل ادامه پیدا کنن و هر ماه 70,000 پناهنده از پاکستان به افغانستان عودت کنن، برای ای که 1,700,000 نفر که بدون اسناد گفته میشن همه به کشور برگردن، در حدود 2 سال به کار است تا این جریان به آخر برسه. البته این هفته حکومت پاکستان گفت که اویده از افغانها که قرار است به کشورهای دیگه با عنوان پناهنده پذیرفته شوند و در زمین اسناد داشته باشند، به زور اونا اخراج نخواهد شدن. در مورد ای عده از طرف کشورها و نهادها نگرانی های زیادتر ابراز شده بود، چرا به ای عده اکثرا به خاطر همکاریشان با نظام گذشته و کار کردنشان با کشورهای غربی خطر مجازات توسط طالبان زیادتر است. اما شمار ای عده به تناسب 1,700,000 نفر قدر برازنده نیست که در تعداد پناهنده های بی اسناد تغییر قابل ملاحظه وارد کنم. در هر حال حکومت پاکستان دلیل ای همه جار و جنجالی را که در رابطه با پناهنده های افغان در پاکستان برای انداخته مسائل امنیتی می دانند، به این معنا که شاید افراد تحریک طالبان پاکستان TTP زیر نام پناهنده در پاکستان زندگی کنند. همچنان پاکستان ادعا دارد که در بسیاری از حملاتی که در برابر نیروهای امنیتی پاکستان رخ داده افغانها هم نقش داشتند و ادعا دارد که تعدادی از کسانی که در این حملات کشته و یا دستگیر شدند اسناد از اونا به دست آمده که نشان میده اونا افغان بودند. خب این موضوع بحث جداگانه به کار داره و اعتبار پاسپورت که آیا میتونه واقعی باشه یا نه موضوع جداگانه است. اما وقتی که طالبان در نزدیکی خط دیورن در ولایت ننگرهار مرکز برای برگشت کننده ها میسازه، در این مورد هم تضمینی نیست که افراد TTP و شاید هم شماری از افغان ها خصوصا اونایی که از روش های فعلی حکومت پاکستان بسیار زجر دیدن، این مرکز به حیث یک تخته خیز برای براه انداختن حملات به پاکستان نپندارن. به هر حال مهلتی که پاکستان به پناهنده های افغان در پاکستان داده رو به خلاصی است و از طرف دیگه هم تقریبا ناممکن به نظر می رسه که در جریان 2-3 روز آینده بیشتر از 1,700,000 نفر به کشور برگردن. پس موضوع به طرف بحرانی شدن بیشتر پیش می ره. شاید اوضاع روز به روز نارامتر شده بره، اما ایره هم ضمناً در نظر داشته باشیم که در گذشته اکثرا وقتی که پاکستان به آخر ضرب العجل نزدیک شده موضوع را به تعویق انداخته یا به یک شکل راهی برای جلوگیری از بحران پیدا شده. خب حالا در بسیار موارد اوضاع در پاکستان مثلا در مسائل امنیتی تغییر کرده و امکان داره حکومت پاکستان این بار برای روش قبلی متوسل نشه، اما در یک مورد دیگه تغییر اوضاع در پاکستان امکان تکرار روش قبلی را حتی زیادتر می سازن. پاکستان در حالت فعلی وضع اقتصادی به مراتب خرابتر از سالهای پیش دارد. سالهای پیش اکثرا با بلند کردن موضوع ریفیوجی های افغانستان زمینه جلب کمک های بین المللی برای پاکستان مساعد می شد و حالا با اینطور کمک های بین المللی پاکستان ضرورت بیشتری احساس می کند. برخی از رویدادهای دیگه هفته را فشرده تر تقدیم میکنیم. اما هم کننده خاص امور ملل متحد مورد افغانستان فریدون سنرلی اغلو در سفر به کابل ملاقات های انجام داد که به نظر میرسه شاید حائز اهمیت باشه. سنرلی اغلو زمان نماینده ترکیه در ملل متحد بود و سرمنشی ملل متحد قبلا به او وظیفه داده که به حیث نماینده خاصش اوضاع افغانستان بررسی کنه و پیشنهادهای مشخصی در زمینه ارائه کنه. سنرلی اغلو با عبدالسلام حنفی و معاون اداری ریاست الوزراء ملاقات داشت. از معاون سیاسی ریاست الوزراء که این ملاقات ها بیشتر با او مربوط میشه از چندی است که خبرهای نشر نمیشه. اما همکننده ملل متحد همچنان با سراج الدین حقانی وزیر داخله، حامد کرزی و دکتر عبدالله هم ملاقات های انجام داد. به نظر میرسه که روی موضوع مشخصی صحبت شده باشه. در یک انکشاف دیگه در هفته دفتر سرمفتش بررسی کمک های بازسازی امریکا به افغانستان طالبان متهم ساخت که نهادهای تقلبی را ایجاد کردن تا به این ترتیب از کمک های بشری ملل متحد به نیازمندان به نفع خود استفاده کنند. در ادامه گفته شده که همچنان به نهادهای کمک رسانی از طرف طالبان فشار وارد میشه تا افراد مورد نظر طالبان و کارهای توزیع کمک بگمارن. رسانه های پاکستان گزارش دادن که قرار است حکومت پاکستان عبدالرحمن نظامانی را به حیث سفیر جدید پاکستان به کابل معرفی کنه. نظامانی در آغاز کارش به عنوان سفیر کار میکرد، اما بعداً به عنوان های کارمند، سرقنسل و این عنوان ها یاد میشد. به گفته رسانه های پاکستان با معرفی رسمی سفیر جدید این زمینه برابر میشه که سفیر نو اعتماد نامه خود به رئیس الوزراء و یا نائبش با تشریفات خاص دیپلماتیک که در این موارد معمول است تقدیم کنه. این کار روابط بین طالبان و حکومت پاکستان در یک سطح بالاتر قرار خواهد داد و این هم تصور شده میتونه که چند کشور دیگه هم از امی روش پیروی کنه، روش نزدیکتر به شناخت رسمی اما هنوز هم خودداری از شناخت رسمی. ادامه دو رویداد، یکی در افغانستان و یکی در شرق میانه، این هفته هم مثل هفته گذشته در حالت دلخراشی قرار داشت و تغییرات عمده که مسیر حوادث تغییر به تر و نمانشت. بسیاری از زلزله زدگان و همچنان تعدادی که از تکرار زلزله ها بیم دارن در ولسوالی های زلزله زده و در شهر هرات باز هم در هوای سرد در حالت کمبود سهولت های صحی و کمبود مواد غذایی و آب شبها را سحر کردن. بعضی کمک های صورت گرفته، نهادهای بین المللی و بعضی کشورها هم همچنان هموطنان ما از ولایات مختلف تا یک حد کمک کردن، اما سطح کمک که نیاز است بسیار بلندتر است. در صحنه جهانی در ادامه حملات شدید هوایی اسرائیل به نوار غزه و به وضع رقتبار فلسطینی ها در غزه تغییر عمده رخ نداده. این حملات مرگبار و تباه کننده ظاهرا در انتقام به حملات خونینی حماس به اسرائیل که در اود حدود 1400 تن اکثرا غیر نظامی کشته شدند ادامه دارند. بعضی از کاروانهای حامل مواد ضروری فرصت محدود یافتند که کمک رسانی کنند، ولی این کمک ها هم واضح است که بسیار کمتر از حد ضرورت است. ضمن برق و گاز و هر ماده ضروری به جز هوا در غزه رو به کاهش و رو به پایان یافتن است. در حملات انتقام جویانه اسرائیل به غزه تا حال در حدود 6000 فلسطینی جانهای خود از دست دادن. تنها در 24 ساعت در یک روز هفته 700 فلسطینی کشته شدند که 300 تنشان کودکان و 200 نفرشان زنان بودند. کوشش های برای برقراری یک آتش بس به خاطر وضع رقتبار بشری در جریان است. سرمنشی ملل متحد انتونی گوترش در اظهارات خود ضمن ای که اسرائیل و حماس هر دو را به تخطی از حقوق بشری متهم کرد، گفت که حملات حماس به اسرائیل لخلا صورت نگرفته. این گفته تعبیر میشه به ای که برخورد اسرائیل در گذشته باعث با وجود آمدن امطور زمینه شده. نماینده اسرائیل با شنیدن این گفته ها با برافروختگی استعفای سرمنشی ملل متحد تقاضا کرد. اسرائیل به تهدید خود ادامه میده که قوای زمینیش داخل غزه خواست شد، ولی این حمله تا هنگام تهیه این برنامه آغاز نشده. بسیاری به این نظر هستند که با وجود برتری نیروهای اسرائیل، این احتمال که حماس اکثر از میان بره و غزه هم تصرف شود بسیار دور از امکان معلوم میشه. در این مورد نگرانی عمومی وجود داره که اگر جریانها در غزه به عمی شکل ادامه پیدا کنه، ساحه جنگ وسعت خواهد یافت و طور مثال سرحدات شمالی اسرائیل با لبنان هم دستخوش تشنج و احتمالا شعله‌ور شدن جنگ خواهد شد.